همراهان گرامی، در یک پنجشنبه سرد زمستانی در خدمت شما هستیم. انشاءالله که با رعایت مسائل صحی همیشه صحتمند و جور باشند. و زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. از اینکه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید رضا یزدی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا استخوان و فلوشیپ جراحی زانو هستیم تا در مورد یکی از موضوعات مفید و ضروری با هم صحبت بکنیم، در مورد بیماری آرتروز و مهمتر از او حفاظت و نگهداری از مفاصل و بندهای استخوانی و امیتور بافت غضروفی، اونمو بافت نرمی که روی استخوان مفاصل پوشانده و امکان حرکت و جابجا شدن و حیات و ادامه کار و فعالیت یک مفصل و یک بند استخوانی را که دوتا استخوان کنارش هست با امی غضروف فراهم میشه. راجبه که غضروف ماهیتش چیست، نقشش چیست و چه قسمی با چی دلائلی با چی زمینه های آسیب ممکنه ببینه و مشکلات خاصی را از جمله آرتروز را که سایدگی غضروف و استخوان ها را به دنبال داره و با وجود میاره، این چه قسمی باعث و بانی این مسئله میشه. این مسائل را میخواییم امروز با دکتر صاحب صحبت بکنیم. با توجه به شیوع بیماری، دردهای زانو، کمر، لگن و مخصوصا دردهای زانو و پاها که بسیار شایع است، هم در جوانی هم در پیری که خب باز بسیار بسیار زیادتر دیده میشه، این بحث با ما دنبال بکنین، مخصوصا که ما میخواییم راجع به راههای مراقبت و نگهداری و حفاظت از مفصل و استخوان و پیشگیری و وقایه از آرتروز یعنی سایدگی استخوان و غضروف ها ما بحث بکنیم. این بحثا را ایشالله استفاده لازمه ببرین با ما و همراه ما باشین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما رو پذیرا باشین دکتر صاحب یزدی، ممنون از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد ویژگی ها و خاصیت بافت و نسج غضروف در بدن ما که چه اهمیت و نقش داره صحبت بکنین که شنوندگان ما با ماهیت و نقش غضروف ها در مفاصل و بندهای استخوانی آشنایی داشته باشن.
ببینید، سطوح مفصل ما از یک در واقع غضروف مفصلی خاص پوشیده شده که این غضروف بسیار بسیار اختصاصی هست و خداوند این غضروف به گونه‌ای خلق کرده که واقعا بسیار اختصاصی و خاص هستش. بافتش به گونه‌ای هستش که ترمیم پذیر واقعا نیست و آنچه که در هنگام جنینی تشکیل میشه و بعد در سالهای بعد یه مقدار رشد و بالندگی پیدا میکنه، بعد دیگه تکرار نمیشه. بنابراین آنچه که انسان داره باید محافظت ازش بکنه، چون این عضو قابل ترمیم شدن و قابل دستیابی به شکل اولیه به هیچ وجه نخواهد بود.
بله.
پس آنچه که برای ما مهم هستش اینه که غضروف مفصلی رو باید ازش محافظت بکنیم. حالا کار غضروف مفصلی چی هست؟ این غضروف مفصلی سطح بسیار صاف و صیقلی داره و منجر به این میشه که حرکات های مفصل کاملا آرام، یک نواخ و بدون درد باشه، که اگر این غضروف از بین بره سطح اصطکاک ایجاد میشه و در واقع منجر به این میشه که همون چیزی که به اسم آرتروز یا سایدگی مفصل ما میدونیم ایجاد بشه. بنابراین آرتروز چیزی نیست جز این که تخریب غضروف مفصل، حالا به دلایل مختلف در یه فردی ایجاد بشود. و همطور خدمتتون عرض کردم برای ما پیشگیری از ابتلا به این بیماری از مهمتره.
بسیار خوب دکتر صاحب، چه کار میشه، چه عواملی باعث میشه که اینمی غضروف آسیب ببینه و برای حفاظتش چه کار باید شود که آرتروز و بیماری به وجود نه؟
خب بعضی از مفاصل مستعدتر هستن. اولا این بسیار نکته مهمی هست. معمولا مفاصل اندام تحتانی مثل مفاصل لگن، مفاصل زانو، به خصوص در جامعه ما که خب یه روش زندگی خاص داریم، معمولا روی زمین میشیم، کارهای خاصی که میخوایم بکنیم اکثرا زانومون رو خم میکنیم، تو جامعه ایرانی به خصوص آرتروز زانو بسیار شایع.
بله.
تو جامعه دیگه ممکنه یه مقداری آرتروز لگن شایع‌تر باشه، ولی به هر حال ما در جامعهمون بیشتر آرتروز زانو داریم، مفاصل اندام تحتانی. تو مفاصل اندام فوقانی خب آرتروز خیلی کمتر هست چون تحت فشار وزن نیست. بنابراین اصل آرتروز قاعدتا آرتروزی که بدون علت ایجاد کننده ایجاد میشه، یعنی بیمار به مرور زمان و در اثر افزایش سن به تدریج دچارش میشه، معمولا در اندام تحتانی است، یعنی در پا هستش، به خصوص در زانو هم که عرض کردم خدمتتون.
بله.
اما آرتروز میتونه به صورت ثانوی ایجاد بشه. این آرتروز که خدمتتون عرض کردم آرتروز اولیه است، یعنی که بیمار به مرور زمان با افزایش سن یواشاش، همونطور که مثلا پوست تغییر میکنه، همونطور که فرض کنید عضلات تحلیل میرن، یواش غضروف هم به تدریج تغییرات تخریبی درش ایجاد میشه و بیمار مبتلا به آرتروز میشه. حالا افراد مختلف متفاوتن، بعضی ها ممکنه در سن بالاتر دچار این بیماری بشن که خب مسائل ژنتیک و خانوادگی و فامیلی هم موثره، بعضی ها در سن پایین‌تر دچار بشن، بنابراین ژنتیک خیلی موثره، بعضی ها ممکنه که چاق باشن خب زودتر درگیر بشن، بعضی ها نه. ولی آرتروز نوع دوم آرتروز ثانویه است، یعنی اینکه یه مفصلی دچار یک حادثه یا بیماری میشه و به دنبال اون آرتروز ایجاد میشه، یعنی مفصل غضروفش تخریب میشه و آرتروز ایجاد میشه. به طور مثال اگه بخوام خدمتتون بگم، مثلا در مورد زانو که خیلی شایع ما میبینیم، ممکنه یه فرد توی سن خیلی پایین دچار آرتروز زانو بشه، ولی وقتی که ما میریم بررسی میکنیم میبینیم که این فرد مثلا در سن پایینتر منیسکش آسیب دیده، حالا درمان درستی نشده یا بیمار پیگیری نکرده و این آسیب منیسک منجر به آرتروز زانو شده، یا بیماری دچار آسیب رباتی شده، یا در اثر یه حادثه یه قسمتی از غضروفش آسیب دیده و این دچار تخریب غضروف شده.
بله.
علت دیگه مسئله شکستگی ها و تصادفات و این عوامل هستن که اونها هم به طور مستقیم ممکنه غضروف را آسیب بزنن، یا اینکه یک عوامل و فاکتورها ایجاد میکنن که به طور ثانوی باز غضروف آسیب میبینه، و اینها مجموعه همه اینا رو ما میگیم آرتروز ثانویه.
درست. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات بسیار شایع یا مباحثی بسیار جدی میان مردم، حتی همکاران پزشک و دکترای معالج ما که مطرح است، مسئله دواها و ترکیبات خاص دوایی و دارویی است، روغنها، مکملها، چیزهای مختلف که به عنوان غضروف ساز و تقویت کننده و رشد دهنده بافت غضروفی در زانو و کمر و لگن و استخوانها مطرح میشه و تجویز میشه. ای عوامل چه قسمی است؟ آیا واقعا ما دواها و ترکیبات خاصی داریم که باعث غضروف سازی شوه؟ در این قسمت لطف کنین معلومات بدین.
ببین، من اول عرایزم خدمتتون عرض کردم، غضروف که در دوران جنینی تشکیل میشه و یه مقدار توسعه پیدا میکنه در دوران رشد، دیگه قابل تکرار نیست متاسفانه. غضروف از اون بافتایی از بدن هستش که قابل ترمیم نیست، مثل سلول عصبی که ترمیم میشه. اگر هم ترمیم بشه، اون غضروف اولیه‌ای که در دوران جنین تشکیل شده به هیچ وجه ایجاد نمیشه.
بله.
حالا اگه بخوایم بگیم، معمولا غضروف دوران جنینی که در داخل مفصل ایجاد میشه، مثل مفاصل بزرگ، معمولا غضروف هیالن هست، اسمش غضروف هیالن. این بسیار غضروف خاصی هستش که حالا الیافش و اون موادی که اون غضروف تشکیل دادن بسیار اختصاصی هستن. هر عاملی که شما فکر کنید انسان بخواد مصرف کنه به شکل دارو، به شکل خوراکی و یا غیره، که بخواد این غضروف رو بازسازی بکنه، تا به حال نه به وجود اومده نه در واقع وجود داره و اگر هم صحبتی میشه هیچ پایه علمی دقیقی نداره.
بله.
بنابراین در یک کلام اگر بخوایم بگیم ما کاری بکنیم که غضروف مجددا همون غضروف اولیه تشکیل بشه و نه هم چیزی وجود نداره، حتی با روش‌هایی که ما الان انجام میدیم مثل کاشت غضروف، مثل کشت غضروف و بعد کاشت غضروف در واقع و جراحی ترمیمی غضروف، یعنی مثلا فرض کنید غضروف رو از یک قسمت از مفصل برمی‌داریم که حالا کمتر مورد نیاز مفصل هست و بعد می‌ذاریم جایی که مورد نیاز هست بیشتر واسه مفصل، مثلا بهش موزاییک پلاستی میگیم، حتی با این روش‌ها هم اون بخش‌هایی که قرار است که خود بدن در واقع بسازد و غضروف رو ترمیم کنه، اون غضروفی که ساخته میشه و اصلی و حیالاً و غضروف واقعی نخواهد، حتی با این روش‌های بسیار پیشرفته ترمیم غضروفی.
بله.
بنابراین این صحبت که واقعا ما بتونیم باعث غضروف سازی بشیم صحبتی هستش که هیچ مبنای علمی واقعا نداره. بله.
بسیار تشکر. پس ما چیزی را به نام غضروف ساز در علم پزشکی نداریم و هیچ چیزی به این عنوان تایید نشده و وجود نداشته و تا فعلا وجود نداره. امید است که این را دکترای معالج همکاران ما و همینطور مردم توجه بکنن. دکتر صاحب ببخشید، اشاره داشتین به آسیب و پارگی منیسک در زانو که این میتونه خودش زمینه ساز برای آسیب غضروف شوه و او زمینه ساز برای آرتروز و ساییدگی غضروف و استخوان شوه. میخوایم در این ارتباط یک معلومات بدین که منیسک ها چطور آسیب میبینن و اینکه چه کار باید بکنیم برای حفظشان.
ببینید پارگی های منیسک معمولا ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یه سری پارگی هایی هستن که ناشی از یک حادثه مثل حادثه ورزشی، مثل حادثه ناشی از تصادفات و غیره اتفاق میفته. یه سری پارگی‌ها اصطلاحاً دژنراتیو بهش میگیم، یعنی پارگی‌هایی که به مرور زمان و افزایش سن یواش یواش ایجاد میشه توی منیسک، یعنی منیسک تخریب میشه بافتش و بعد پاره میشه.
بله.
دسته اول برای ما خیلی مهمه، یعنی اون پارگی‌های منیسکی که در افراد به خصوص جوان هم ایجاد میشه، افراد فعال جوان معمولا متأسفانه درگیرش میشن و به دنبال مثلا پیش خوردن زانو در حوادث ورزشی، توی ورزشی به دنبال زمین افتادن و غیره اتفاق میفتن که خب برای ما بسیار اهمیت دارن. این پارگی منیسک وقتی اتفاق میفته بستگی به اینکه این پارگی در کجا اتفاق افتاده باشه، میزانش چقدر باشه و در واقع آیا قابل درمان به صورت دوختن هست یا نه، اون وقت ما تصمیم میگیریم که باید برای مریض چیکار کنیم. اما آنچه که مهمه اینه که واقعا اگر ما بخوایم مفصل زانو رو، آنچه که ما برامون مهمه و هدف نهایی من جراح هست این هستش که من بتونم یک غضروف و منیسک رو در یک بیماری که در معرض خطر هست نگه دارم، از محافظت کنم. برای این جراحی های ربات، جراحی های اصلاح شکل پا، حالا پای پرانتزی، پای ایکسی و غیره، همه این جراحی ها هدف نهایی این هستش که منیسک و غضروف حفظ بشه. چون آنچه که باعث سلامتی مفصل میشه این دو عضو هستن که بسیار این عنصرها مهم هستن در سلامتی مفصل.
بله دکتر صاحب، در رابطه با دردهای زانو میدانیم که افراد زیادی را داریم که دردهای کهنه و طول کشیدی اردو زانو را دارن و مراجعه میکنن. دوره های مختلف دوا و مسکن ها و اینا را هم دریافت کردن اما خوب نشدن. شما به این افراد با توجه به دردهای دو طرفه زانوها چی توصیه‌ای دارین؟ چی کار باید بکنن؟
درد زانو خب واقعا طیفی از مشکلات رو ممکنه شامل بشه که باید بررسی بشن ایشون. واقعا نمیشه گفت که اگر یه بیماری درد زانو داره بدون معاینه، بدون بررسی درد چی هست. ولی معمولا مواردی که ما دو طرفه هر دو زانو درد داره، یه سری تشخیصهایی برای ما مطرح هست که خب باید حتما مد نظر قرار بدیم. اولا باید مریض حتما دیده بشه، حتما باید معاینه بشه، چون خیلی از مواردی که ما میخوایم به عنوان علت درد زانو مطرح کنیم باید حتما معاینه بشه.
بله.
و بعد در اصل معاینه بگیم آیا واقعا علت درد زانو این هست یا این نیست. معمولا دردی که در هر دو زانو احساس میشن خیلی وقتا ناشی از مشکلات مربوط به مفصل کشکک هست که خیلی خیلی شایع توی کشور ما، به خاطر اینکه خب مردم ما همونطور که عرض کردم عادت دارن روی زمین بشینن. خب خیلی از منازل ما پله هست، سرویس بهداشتی ما به گونه‌ای هست که زانو بیش از حد خم میشه و اینها همه عواملی هستش که روی مفصل کشکک میتونه تاثیر زیادی داشته باشه و باعث دردهای کشکک بشه. بسیار از دردهای دو طرفه واقعا دردهای مفصل کشکک هستن که خب طبیعتاً درمان خاص خودشون رو دارن که در جای خودش من اینو خواهم کرد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم دکتر صاحب، سری به اتاق فرمان می‌زنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
اسکلت بدن ما به ارکستری بزرگ میماند، دستگاهی پیچیده و در این حال با نظم و هماهنگی مثال زدنی. اسکلت ما از تعداد زیادی قطع استخوان مفصلدار تشکیل شده که با هزاران ربات، تاندون، عضله و قضروف حمایت می شود. قضروف ها فضای بین استخوان ها را پوشانده اند و مانند کمک فنر خود رو باعث حرکت درست استخوان ها و مانع از ساییدگی آنها می شود. اما متاسفانه این قضروف ها و ربات ها به واسطه یک سری از عوامل مانند آثار افزایش سن، چاقی یا اضافه وزن، ورزش بیش از اندازه، آسیب دیدگی ها، حرکات تکراری و حمل اشیاء سنگین می توانند تحت تأثیر قرار بگیرند و دچار آسیب شده و در نتیجه مشکلاتی به بار آورند. تا حدی که امروز بین جوان ها و سالمندان افرادی را می بینیم که از درد مفاصل به خصوص زانوها شکایت دارند و به دنبال درمان هایی مانند تزریق ژل هستند. متخصصان پیشگیری از ساییدگی این بخش آسیب پذیر را بهتر از درمان می دانند. در این میان تغذیه درست در حفظ سلامت قضروف ها نقش بسیار مهمی دارد. شایع ترین عامل این مشکل به شیوه زندگی ما مربوط می شود. تغذیه، وزن مناسب و میزان فعالیت های بدنی نقش مهمی در سلامت قضروف ها دارد. کم تحرکی باعث آسیب قضروف ها می شود، زیرا یکی از عواملی که قضروف ها و به طور کلی مفاصل را قوی نگه می دارد عضلات قوی است. این عضلات با ورزش های مناسبی مانند پیاده روی و شنا تقویت می شوند و در مقابل بی تحرکی باعث ضعف عضلات اطراف مفصل شده و قضروف ها را آسیب پذیرتر می کند. در دهه های اخیر نوع رژیم غذایی افراد به سمت مصرف بیشتر اسیدهای چرب ترانس و فست فود ها رفته است و به جرأت می توان گفت اضافه وزن و چاقی ناشی از مصرف این مواد غذایی یکی از عوامل مهم آسیب به قضروف هاست که یکی از شایع ترین آنها آرتروز است. مد نظر قرار دادن اقداماتی که می توانند به تقویت قضروف ها و ربات ها کمک کنند تنها به ورزشکاران و افراد مسن محدود نمی شود. همان گونه که می دانید پیشگیری همواره بهتر از درمان است و این مسئله برای همه ما صادق است.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حمیدرضا یزدی، جراح و متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ جراحی زانو، در ارتباط با نقش قضروف ها در سلامت ما و در سلامت استخوان و حرکات و فعالیت مفاصل و بندهای استخوانی ما صحبت های ارزشمند کردند. نقطه‌ای که بود این بود که قضروف ها بافت هایی هستند که تجدید پذیر نیستند، یعنی وقتی بعد از دوره جنینی و ماها و سالهای اول رشد یک مقدار قضروف ها روی استخوان ها رشد میکنه، بعد از دیگه متوقف میشه و ما چیزی به نام رشد و افزایش یافتن قضروف نداریم. اشاره هم در قسمت بحث داشتن که ما تا فعلا دوا و دارو و ترکیب و مکمل و هیچ چیزی در دنیا نداریم که او باعث قضروف سازی شوه و این نقطه بسیار مهمی بود. راجع به عوامل مختلف تخریب و آسیب دیدن قضروف ها و ایجاد آرتروز و ساییدگی استخوان ها صحبت مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد آسیب و مشکلات منیسک زانو که بافت‌های نگهدارنده زانو هستند صحبت شد و اشاره شد که به هر حال این میتونه که مشکلاتی را به وجود بیاره. اینال گای مریض ها که مشکل زانو دارن یک عکس و گرافی MRI مثلا گرفته میشه از زانو، پارگی گرید 1 یا 2، درجه 1 یا 2 منیسک اونجا گزارش میشه. این باعث تشویش میشه، آیا اینا جراحی میخواین؟ پارگی درجه 1 و 2 منیسک چه قسمی است؟ درجه 3 و 4 چه قسمی است؟ در ارتباط یک معلومات بدین، چون بسیار مردم با عکسی که میگیرن، MRI که میگیرن، دچار تشویش میشن. در این قسمت معلومات بفرمایید.
ببینید پارگی منیسک، خب خیلی از بیمارا هستن خیلی با ترس میان گاهی اوقات پیش ما که جواب MRI دارن که آقای دکتر ببین جواب MRI من نوشته پارگی مثلا درجه 2 داری 1 داری فلان. ببین پارگی مینیسک رو ما بر اساس امارای تقسیم بندی داریم که این فقط بر اساس امارایه، یعنی که مثلا میگیم گرید 0 1 2 3 و حتی گرید 4، یعنی نوع 1 2 3 و 4. این گریدینگ یه چیزی هستش که توی امارای دیده میشه و لزوما به مفهوم پارگی کامل مینیسک نیست. یعنی اگر یه نفر توی امارایش نوشته باشه گرید 1 یا گرید 2، به خصوص گرید 1 یا درجه 2، این اصلا مینیسک پاره نیست. یه تغییرات کوچک در بافت خود مینیسک مخصوصا از سنین میانسالی به بالا ایجاد میشه که این علائم توی مینیسک آدم توی امارای میبینه.
بله،
بنابراین این اصلا به مفهوم پارگی مینیسک نیست. اینو باید حتما توجه داشته باشن. پارگی درجه 3 اونم تازه باید حتما جراح و یا اون رادیولوژیست کاملا دقت کنن که متوجه بشن آیا واقعا پارگی درجه 3 هست یا نه. پارگی درجه 3 میتونه پارگی کامل مینیسک باشه که خب درمان خاص خودش رو داره.
بله،
در افرادی که میانسال به طرف بالا هستن، یعنی بالاتر از سن میانسالی، این افراد ممکنه دچار آسیبای مینیسک به مرور زمان بشن. اول عرض من خدمتتون گفتم این پارگی ها معمولا و این آسیب ها بهتره بگیم آسیب ها معمولا آسیب های تخریبی و به مرور زمان ایجاد میشن، غالبا نیاز به درمان ندارن و مشکل خاصی هم ایجاد نمی کنن. بنابراین پارگی درجه 1 و 2 رو باید بدونیم که واقعا پارگی کامل نیست و نگران کننده هم نخواهد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. میدانیم که یکی از اقدامات درمانی برای آرتروزهای پیشرفته و شدید عمل جراحی تعویض مفصل زانوست، یعنی یک پروتز یا زانوی به اصطلاح عامیانه مصنوعی برای یک نفر گذاشته میشه. بعضی افراد درد دارن بعد از عمل زانو، بعد از تعویض زانو درد دارن، صداهایی را میشنوند. در ارتباط شما معلومات بدین که چیکار بچه‌ها؟
از درمان های آرتروز زانو وقتی که آرتروز خیلی شدید میشه و دیگه به درمان های دارویی، فیزیوتراپی، تغییر سبک زندگی و غیره جواب نمیده، در نهایت جراحی هستش که خب باید تعویض مفصل بشه. تعویض مفصل یه جراحی هستش که میتونه بسیار بسیار خوب باشه برای بیمار، نتایج بسیار خوب داشته باشه، ولی در این حال گاهی اوقات متاسفانه ممکنه که مشکلاتی هم برای بیمار ایجاد بکنه.
بله،
مثل بقیه اعمال جراحی هستش، اگه از نظر تکنیکی درست انجام بشود، اگر بیمار خوب بعد از عمل اون دستوراتی بهش داده میشه رو انجام بده، اگر فیزیوتراپی خوبی بکنه، طبیعتاً نتیجه میتونه خوب باشه. هرچند که تعویض مفصل به صورت 100% درد مریض رو از بین نمیبره و ممکنه گاه گداری دردهای بیمار داشته باشه، ولی به مقدار قابل ملاحظه‌ای درد بیمار رو کم میکنه و کیفیت زندگی و شرایط زندگیش رو بهتر میده. یکی از حسنایی که تعویض مفصل داره اینه که شکل پا رو درست میکنه، یعنی زانوهایی که پرانتزی هستن به تعویض مفصل زانوی پرانتزی رو اصلاح میکنیم و برمیگردونیم به حالت نرمال. ببینید درمان زانوی پرانتزی به دو گونه است. اگر در سنین پایین باشه خب ما طبیعتاً استخوانی که انحراف داره رو میریم اصلاح میکنیم، مثلا بهش میگیم استئوتومی، یعنی میریم صاف میکنیم استخوان رو با روش‌های خاصی که وجود داره. اما در سنین بالاتر به خصوص بعد از سن 60 سال ممکنه که دیگه به سمت استئوتومی نریم و اگر به خود بیمار دچار آرتروز زانو باشه دیگه ما معمولا به سمت تعویض مفصل میریم. چرا؟ چون با تعویض مفصل هم درمان آرتروز رو برای مریض انجام میدیم و هم شکل زانو رو درست میکنیم، یعنی اون حالت پرانتزی رو درست میکنیم. حالا اگر که بیماری بعد از تعویض مفصل گاه گداری درد داشته باشه یا مفصلی صدا بده، درد گاه گاهی خیلی به خصوص در یک سال اول اهمیت زیادی نداره، به مرور اینا برطرف میشن، یه مقدار فیزیوتراپی کنن بهتر میشن. صدا در تعویض مفصل خب یه چیزی است که ممکنه باشه، بعضی از بیماران که تعویض مفصل میشن ممکنه مفصلشون یه صداهایی بده، خب اونم زیاد اهمیتی نداره، نباید نگران باشن و اینو مطمئن باشن که خب معمولا نتایج به خصوص بعد از یک سال خیلی بهتر میشه و با فیزیوتراپی و گذر زمان قطعا نتایجشون ان شاء الله بهتر خواهد شد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. واقعا این مسائل میتونه برای همه آحاد جامعه، افراد جامعه و مخصوصا برای همکاران دکترای معالج ما هم میتونه قابل استفاده باشه. تشکر از توضیحات شما. شما به خدای متعال میسپاریم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنه. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب‌های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده میکنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر میخوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنن، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
خیال من یقین من، جناب کفر و دین من، بهشت هفتمین من، دیار نازنین من، دیار نازنین من. خیال من یقین من، جناب کفر و دین من، بهشت هفتمین من، دیار نازنین من.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی، گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب، تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من، در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم، سفری زمستانی در منطقه به شدت زمستانی، بلندی های پامیر، جایی که برف و یخبندان حاکم طبیعتند. هم کلام افغان هایی می شویم که در این ساحه سرد زندگی را به گرمی اما به سختی روایت می کنند.
مسافت طولانی تا مارکت یا مکانی خرید و فروش باعث می شود که مردم پامیر محصولات حیوانی خود را به قیمت بسیار پایین عرضه کنند. گاهی محصولات آنها توسط شرکت های چینی خریداری می شوند که فراورده های لبنیاتی مانند پنیر، قرود، مسکر، قیماق، شیر و چکه را تولید می کنند. اما انتقال آنها تا مرز بازار مشترک چین و افغانستان که در آنجا واقع شده زمان بر و دشوار می باشند. به همین دلیل اقتصاد مردم در پامیر تغییر چندانی نمی کند. در پامیر مردم متشکل از قرقیز ها و مردم بومی پامیر هستند. قرقیز ها بیشتر مذهب سنی را دنبال می کنند و اقلیت اسماعیلی نیز در این منطقه زندگی می کنند. هر کسی که تصمیم به سفر به پامیر می گیرند حتما پس از ورود به این منطقه مهمان یکی از مردم پامیر می شوند، زیرا هتل یا مکانی برای اقامت در اینجا وجود ندارند. مردم محل به زودی یک گوسفند را ذبح می کنند و تمام گوشت آن را پخته و با کله و پاچه ها در کاسه های بزرگی برای مهمان آماده می کنند. برای مهمانان معززتر کله گوسفند پخته شده را همچنین در کنار گوشت می گذارند. جالبتر از همه این که وقتی ظروف پر از گوشت به دسترخوان آورده می شود، حتی یک ذره از آنها از خود بر نمی گردند. به دلیل ارتقای بالا و شرایط سخت آب و هوایی درختان و میوه ها در پامیر وجود ندارند و ترکاری و سبزیجات هم در اینجا رشد نمی کنند. غذاهای مردم اصلی این منطقه از گوشت حیوانات و لبنیات تشکیل شده است. لباسهای مردم پامیر از مواد محلی ساخته می شوند. به ویژه از پشم، پاپوشهایشان بیشتر از چرم تهیه می شوند که توسط خودشان ساخته و بسیار محکم و مقاوم است. در یک سال فقط 2 ماه فرصت برای رفت آمد انسان ها از پامیر به مرکز واخان وجود دارد و هر چیزی بیشتر از این نیاز به پیاده روی طولانی تر دارند. اگر کسی در طول 10 ماه با مشکلات سلامتی روبرو شوند، باید بدون درمان بمیرن. مردم پامیر تاکنون از سودی در زمینه توسعه عمرانی و ارائه خدمات عامه بهره نبردند. آنها تا به حال به نیاز ابتدایی خود که شامل ایجاد یک جاده برای تسهیل ترانسپورت از وسایل نقلیه است نرسیدند.
پامیر از عمق تاریخ جریان داشته و مارکوپولو جهانگرد ونیزی یکی از آن هست که از طریق پامیر راهی چین شد و ماجراهایش را شاید در قالب فیلم‌های سینمایی و مستند یا سریال‌ها دیده باشید. پامیر کوههای با عظمتی دارد، آثاری که روایتگر تمدن هاست و منابعی که از سخاوت طبیعت پامیر می‌گوید.
خب ما یک ساعت یک و نیم ساعت منزل کردیم و هر قدر که بالاتر میریم زیبایی ها خیره کننده است و آب و هوای کاملا بی‌نظیر را آدم احساس میکنه که ما شاهدش قبلا نبودیم. فعلا آمدیم به یک قلعه تاریخی یا هم یک دژ نظامی که به نام قهقه یاد میشه و استاد عبدالصبور احسان هم کنار ما هستند تا بیشتر صحبت ها در رابطه با قلعه داشته باشیم. بیشتر آبده هایی که در ثبت ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بدخشان است زیاد رویشان کاوش ها صورت نگرفته که تاریخ دقیق از اونا هم به دسترس ما هم قرار نداشت و به دسترس استاد هم قرار نداشت، ولی بیشتر جایا امو روایت های فولکلور یا هم روایت هایی که سینه به سینه نقل شده و تا امروز امو روایت ها زبان زده عام و خاص مردم است. ما میخواییم امو روایت ها را به شما دوستا بیان بکنیم و انشالله آرزوی ازیره داریم که کاوش ها هم بیشتر صورت بگیره، بخصوص در رابطه به آثار ارزشمند و آثار باستانی و تاریخی ما. خب احسان صاحب خدا کنه که خوب و صحتمند باشین. چه خوب است از شما بشنویم در رابطه به قلعه قهقه که چوریجی قلعه را به نام قهقه یاد میکنن.
تشکر. در قدم اول تشریف آوری تیم شما را خود شما را به این منطقه دورافتاده و منزوی افغانستان یعنی به دومین پارک ملی افغانستان واخان و پامیر خوش آمدید میگیم.
سلامت باشید.
تشکر از برنامه وزین شما که همیشه ما را با گوشه های مختلف کشور مان شرق و غرب و شمال و جنوب با جاهای دینری آشنا میسازد، گاهی به لغمان و کنر و نورستان و گاهی به ولایات دیگر ما را میبرید. شما یک جهانی تشکر که رنج و زحمت تکلیف را قبول کردید و به این ساعه بسیار صعب الحبور شما آمدید. یک جهان تشکر. طوری که شما فرمودید قریه ای که ما فعلا شما در اینجا قرار داره قریه قازده نام دارد، یکی از نظر اراضی بزرگترین قریه در سطح ولسوالی واخان است و ساحه ای که ما و شما فعلا در اینجا قرار داریم با اصل قلعه در بالا قرار دارد که به نام قلعه قهقه یاد می شد. قهقه یکی از پهلوانان آریایی بوده که در اینجا یک دژ نظامی را به خاطر محافظت منطقه که شامل چندین قلعه ها می شد که قلعه در اینجا است و قلعه در آن طرف مرز در تاجیکستان، یعنی قلعه که از خشت و گل ساخته شده و این قلعه سنگی است و این را بنا کرده. این قلعه شامل یک ساحه بزرگ شاید 100 متر مربع و دا داخلش اتاقکای خرد خردی موجود است و بعضی هایی را میگن که این قلعه به عیسی یک زندان یا بندیخانه از این استفاده میکرده، چون اتاقکاش به اندازه یک یا دو نفر است. 25 سال پیش یک میخ کلان که ما اسب داو بسته میکردیم، یک میخ که 80 سانتی تقریبا بلندی داشت و قطر شاید 20 سانتی متر بود و موجود بود، سفید گشته بود چون 14 یا 15 قرن بالای از او تیر شده. فکر میکنم در بیرون اسب می بستستن و بعدا همین کاوشگران غیر قانونی و قاچاق برای آثار باستانی گویا زیری شاید کدام آثار باشد او را هم کاوش کردن کندن و داخل قلعه هم ده ها متر عمیق کندستن، با وجودی که خیلی سنگ در داخل از او افتیدگی است و دیوال شاید دیوال از این بسیار بلند بوده باشد، نظر به امو موادی که چپه شده در طول قرنها به داخل یه را میرساند که دیوال از این خیلی بلند بوده باشد. همچنان یک روایت دیگری هم از مردم موجود است، میگن از قلعه الا دریا یک خندق ارتباط بگویم یا یک چیزی بوده که یعنی از شر دشمن محفوظ، آب از دریا ذریعه یعنی خندق رفت آمد صورت میگن.
بسیار خوب. ما در قریه قازده استیم، یکی از قریه های بزرگ واخان و زیبایی های زیاد داره این قریه هم و بزرگترین قله افغانستان قله نوشاخ هم درمی قریه یا هم دمی دره قرار داره که یکی از آرزوهای ما بود که بتانیم روز به قله نوشاخ هم بریم که اون راه بسیار سبل و بور داره و یک ترنینگ کار داره که ما از دوستا پرسیدیم باید در حدود 6 تا 7 ماه ترنینگ ببینیم که بعد از او باز بریم به قله نوشاخ و چالش ها و سبل و بوری های خود داره. دیگه در حدود فکر میکنم از 7000 هم بلندتر است.
7492 متر قله های مختلف در اینجا وجود داره که شما در نوشته های کنواردان خارجی اون را میخوانید. بلندترین از او 7492 متر به نام نوشاخ و آن طرف پاکستانش به نام قلعه ترجمیر میشه.
بله بله. بله ولی جناب استاد اگر خود مایل باشی ما را یک رقم اما تو کشش داره ای پامیر و ای زیبایی ها به طرف خودش حداقل اگر نمیتونیم به خود قله های نوشاخ بریم در ابتدای در چند لحظه در رابطه به مو قله نوشاخ هم صحبت بکنیم.
بسیار خوب سیم در خدمت
موافق هستی ان شاء الله. خسته نشید.
نه شما خسته نشید. تشکر استاد.
بفرمایید ما اینجا یک چند قدم میزنیم از این قسمت های قلم دیدن میکنیم باز میریم بخیر.
هنوز در دامنه هر دره از پامیر حرفهای زیادی با شما داریم، جایی که مسافران از شدت سرما و برف به ناگهانی زیبا از مهمان نوازی مردمان پامیر میرسند و شاید همین شگفتی های طبیعت و مردم پامیر انگیزه ادامه سفر می شود.
تنید یاد تو در کارو بودم میخانه میخان بود لبریز از عشقت وجودم میخانه میخان
سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
از شهر مقدس مشهد شننده برنامه خودتان رادیو دری می باشن. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. سفیر و نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پیشتر با هدف مذاکرات منطقه‌ای و بررسی مسائل افغانستان به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرد. حسن کاظمی قومی در این سفر با همتای پاکستانی خود و وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. آقای قومی در مصاحبه‌ای در این زمینه گفت افغانستان هنوز هم کشوری است که دیگران سعی می‌کنند از جغرافیای آن در مسیر اهداف خود سوء استفاده کنند و طبیعی است که بهترین کار ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای برای کمک به افغانستان است. وی با اشاره به دیدارهای خود با مقامات پاکستان افزود در گفتگوهایی که با مقامات پاکستان داشتیم و برداشتن گام‌های عملی در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای تاکید شد و توافق کردیم که گروه تماس منطقه‌ای در این زمینه تشکیل شود و کشورهای منطقه برای بهبود شرایط افغانستان سهمی پویاتر ایفا کنند.
با توجه به اینکه امروز موضوع افغانستان همچنان به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در سیاست خارجی کشورهای همسایه به ویژه منطقه است و ثبات و امنیت منطقه به نوعی در گرو ثبات و امنیت افغانستان هست و بهبود شرایط افغانستان کمک میکنه به امنیت بهتر مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه و کمک میکنه به تقویت همکاری های بین افغانستان با کشورهای از جمله جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه افغانستان هنوز به عنوان یک کشوری که دیگران سعی دارن از این جغرافیا در مسیر اهداف خودشون هم کارهای انجام بدن، طبیعتا بهترین کار این هست که همکاری های منطقه ای در کمک به افغانستان امروز شکل بگیره. در گفتگوهایی که ما با مقامات پاکستان همتای خودم وزیر محترم امور خارجه پاکستان و سایر مقامات داشتیم، بر این که همکاری های منطقه ای رو باید گام های عملیش رو برداره و در یک حرکت جمعی این همکاری با کابل صورت بگیره، خب توافق شد. از جمله موضوعات مهمی که مورد توافق صورت گرفت این که باید گروه تماس منطقه‌ای شکل بگیره و کشورهایی که در حوزه افغانستان سهیمند و می توانند کمک کنند در این شرایط حساس به بهبود شرایط افغانستان دخیل باشد، این توافقی بود که با مقامات پاکستان صورت گرفت. البته در رایزنی های قبلی هم با مقامات کشورهای دیگر جمله روسیه و برخی از کشورهای همسایه که گفتگو انجام شد، بر این مسئله توافق صورت گرفت که ما هر چه زودتر بتوانیم این گروه تماس منطقه‌ای رو با اولویت کشورهای همسایه افغانستان شکل بدیم.
نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان اظهار کرد با توجه به شرایط به وجود آمده، به ویژه با توجه به اینکه اشغالگری در افغانستان پایان یافته، باید حرکت جمعی در زمینه بهبود شرایط امنیتی، اقتصادی و ثبات سیاسی در افغانستان آغاز شود. کاظمی قومی افزود سازمان ملل متحد در صورت حمایت از اجماع منطقه‌ای در مورد افغانستان با برداشتن گام‌های عملی می‌تواند برنامه‌های کنونی برای سازندگی و عمران افغانستان را تسریع بخشد. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی اهمیت همکاری‌ها و اجماع منطقه‌ای در مورد افغانستان و تأثیرات آن بر اوضاع منطقه می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم غیور حسین غالب و محمد مختاری هم استفاده می‌کنیم. از غیور حسین غالب کارشناس سیاسی پاکستانی پرسیدم با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان دو کشور همسایه افغانستان هستند که از مسائل این کشور هم متاثر می باشند، دیدارها و گفتگوهای مقامات دو کشور چه تأثیری بر حل مشکلات موجود به ویژه در افغانستان خواهد داشت؟
الان ایران در منطقه یک رول، یک نقش خیلی خوبی داره ایفا میکند و تا این میشه گفت که نمایندگی کشورهای اسلامی را در سطح بالا انجام میدهد. و اینکه سفر آقای کاظمی قمی به پاکستان که سفر کرده، این هم میتونه یکی از این نکته های خیلی قوی خیلی خوبی باشه، چون ایران یک استراتژی خیلی خوب نسبت به همسایه، خصوصا تو همین دولتی که فعلا در ایران وجود دارد، نسبت به همسایگان یعنی یک فکر خیلی خوبی دارد که این که ما بتونیم با کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنیم، قبل از اونها این برای ما مهم هست که به مناطق به کشورهای همجوار و هم مناطق ارتباط خوبی داشته باشیم. غیر از اون یک بحث همین تروریست ها هست که در بین همین دو کشور، هم طرف کشور افغانستان و هم سمت پاکستان، این هم یک مسئله جدی هست که اگر بخواد که در منطقه تروریست نباشه، در منطقه لازم هست که با اینها ارتباط برقرار، لازم هست که این سه تا کشور که این تروریست ها را از منطقه پاک کند، باید اینطوری هماهنگی داشته باشد، همبستگی داشته باشد که و این سفر هم تو این زمینه خیلی خوب هست. و موضوع دیگه مهاجرین که به پاکستان بود در افغانستان و پاکستان، خیلی با وضعیت بد روبرو هستند در افغانستان، شاید بتواند که برای اونها هم یک راه گشایی باشد، شاید بتواند برای اونها هم یک راهی حلی را ارائه دهد. الان وضعیت خیلی بد هست، شما میدونی از در افغانستان که الان برف هم خیلی زیاد میاد، سرما هم خیلی زیاد هست، اونجا کمبودی گاز هم هست، کمبودی ازوخه و اینا هم هست، غیر از اون کمبودی جاها هم هست. و این منطقه اگر ایران بخواد یک نقشی خوبی را ایفا کند، این به نفع مهاجرین افغانستان و به نفع کشور افغانستان و همچنین به نفع کشور پاکستان خواهد بود. پولی هست که میتونه از این یک استفاده خوبی داشته باشه.
از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغانستانی هم پرسیدم دیدارها و گفتگوهای مقامات ایرانی و پاکستانی با توجه به همسایگی هر دو کشور با افغانستان و تأثیرپذیری آنها از مسائل این کشور چه تأثیر میتواند بر حل چالش ها داشته باشد؟
همسایه ها نقش بسیار اساسی میتواند در ارتباطی با همدیگر داشته باشد. در آموزه های اسلامی هم بحث همسایه و رعایت حال همسایه زیاد تاکید شده. طبیعی است که شرایط افغانستان یک شرایط بسیار حساس بحرانی و یک درد مزمنی چندین دهه است که هم خود مردم افغانستان، جامعه و جغرافیای افغانستان را متعلم، متاثر و متعزی کرده و هم طبعا همسایه ها هم از این رهگذر دچار آسیب، دچار مشکلات و دچار تحمل یک سری مشکلات خواهد شد که حضور میلیون ها مهاجر در دو کشور مسلمان و همسایه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان میتوانه یکی از این بارها و یکی از این مشکلاتی بوده باشه که این دو کشور را هم متاثر ساخته. از طرفی هم وضعیت افغانستان و چالش های سیاسی امنیتی افغانستان به گونه ای که از اختیار و کنترل خود مردم افغانستان خارج شده. لذا همسایه ها حتما این حقیقت را درک کردن و درک می کنند که توقع چندانی نباید از خود مردم افغانستان و حکومت اونجا داشته باشه. لذا نقش همسایه ها در مدیریت بحران، در کمک رسانی به مردم افغانستان برای اینکه بتوانند خودشان را از این چالش بیرون بکشند و بر اوضاع مسلط شوند، می تواند نقش بسیار حیاتی